بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در بحث الفاظ روز دوشنبه 30 آذر ماه 1383 مطابق با 7 ذی القعده الحرام 1425.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أرشد که فرمایشاتی که مرحوم ناینی رحمة الله عليه فرموده بودند در رابطه با معانی حروف که فرمودن اینها معنای ایجادیه هستن نه اختاریه، ما گفتیم به فرمایش ایشون اشکالاتی داشتیم. اشکال اول را ایشان اشاره کردم، اما اشکال دومی که به ایشون وارد است، اشکال دوم ما اینه که خب همینطوری که معنای حرفی معناییست که ایجاد میکنه رابطه بین دو جزء کلام را که خودشان اینو اقرار کردن، همطور که معنای حرفی من و الا رابطه بین دو طرف را به وجود میاره، در این که گفتی سرت و من البصره الى الکوفه، این من و الا در ظاهر کلام دو جزء کلام را با هم مربوط میکنه، با هم ارتباط میده. قبل از این که من بیاریم، زید با سید، با بصره، با کوفه هیچ ارتباطی نداشت. قهرن با گفتن مین و الا، قهرن این الفاظ را با هم ارتباط میده، چون اینا با هم متباین میدن. خب ما عرض میکنیم همین طور هم آوردن من و الا معانی متباینه این الفاظ را هم با هم استفاده میده. چه فرق میکنه؟ همینطوری که این معنی و الا ارتباط میده بده این جزء کلام را دو جزء کلام با هم مرتبط میکنه، همینطورم معانی هر لفظی هم که اینا از هم متباین بودن هیچ ارتباطی با هم نداشتن، با من و الا ارتباط پیدا بکنن. یعنی معنای زید که عبارت از اون ذات خارجی بود، معنای سیل که عبارت از اون حرکت خارجی، معنای بصره که اون بلد خارجیه، کوفه همچنین، خب اینا قبل از آوردن و من الا اینا با هم دیگه معناهای متباین داشتن، هیچ ارتباطی با هم نداشتن. با آوردن من هر دو را با هم ارتباط میده، یعنی هم ارتباط میده بین دو جزء کلام را، هم ارتباط میده بین دو جزء معانی را، فرق نمی کنه. خب اگر قرار شد ارتباط بین دو تا جزء معنا را بده، همونطور که در لفظ این ارتباط میده در معنا هم ارتباط بده، این قهرن میشه معنای اختاریه. چرا؟ برای خاطر اینکه لفظ هر کدوم از اینها حکایت از معنای خارجیش میکنه. لفظ زید حکایت میکنه از زید خارج، لفظ سرتو حکایت میکنه از سیر خارجی، لفظ من حکایت میکنه از اون نقطه ابتداییت خارجیه. چه فرق میکنه؟ همینطوره که الفاظ خود فعل و اسم و امثال ذالک اینها معانی را دلالت دارن و جنبه اختاری دارن. خب هر دم که من و الا آمد و ارتباط داد بین معانی را و اون معانی با هم متباین بودن، همین نوع حکایت را اینا را نسبت مونا داره. چطور شد که شما فقط و فقط چسبیده ارتباط بین دو کلام را، توجه به اون جهت معنا دیگه نگردی؟ بنابراین به نظر ما در این جهت که هر هم مثل معنای اسمی در این قسمت معنای اختاریه هست، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه که ایشون این معنا را بیان فرمودن. پس بنابراین ما میگیم همچنان که در معانی اسما دارای سه مرحله هست: مرحله الفاظ، مرحله اعیان، مرحله اذهان. این سه مرحله رو داری. همونطور که بانی اسما اینجوریه، همچنین هم در معنای حرفی هم این سه مرحله رو داری. مرحله الفاظ همون که خودشون تصریح کردن، ارتباط بین دو لفظ دو جزء کلام، ارتباط از نظر اعیان به لحاظ خارجی که خارج را با هم مرتبط میکنه. اگر منو الا نباشه، خارجیت معنا با هم ارتباط پیدا میکنه. عالم الاذهان همین که این ارتباطیت رو به وسیله لفظی من میاری، یعنی لفظی که من که آوردی، من متوجه میشم که آقایی در بیرون از بصره حرکت کرده به طرف کوفه. هر سامعی شنوندی این معنای کلام متکلم را در ذهنش میاره. آیا حلال اختاریه غیر هازا؟ مگر اختاریت غیر همین چیز دیگه هم داری؟ پس هم حکایت میشن هم اختاریت درش هست. این نمیتونه وجه فارق باشه بین معانی حرفیه و بین معانی. بله، در مثل ندا و قسم درسته، حق با این بیان ما هم به جناب صاحب حاشیه درست شد. مرموش هم تقیی فرمود چی؟ فرمود معانی حرف دو قسمه. یه قسم ایجادیه است مثل قسم، مثل ندا. یه قسمش اختاریه است مثل حروف جاره، من و الا و فی و علا. فرمایششون درسته، به نظر صحیح میاد. اینم اشکال دوم. بله، خب شما درسته، رفتی در چه مرحله؟ میخوام همون که ربط ایجاد میکنه کلام مگر رابط نیست؟ چرا؟ ربط خارجی معنوی هم داره یا نداره؟ داره دیگه، باریکلا همون هم که داره، تو ذهن شما هم که میاره وقتی میگه. خب مگه حکایت به چه معنوست؟ هر کسی حکایت به حساب نسبت خودشه دیگه، امور نسبیه دیگه. دیگه مگه ما به چی میخواییم از این؟ اونجایی که حکایت میگونه از معنا، معنای استقلالیست. اونجایی که حکایت از اندکا که اندکاگیست، فرق نمیکنه. هر کون به نسبت خودش سنجی نمیشه، ایراد اینا داره که. بنابراین این جهتش فرق نمیکنه. معنا همه معنای اختیاری هست، هیچ گونه معنای ایجادی نیستن. مثل در باب یا، در باب یا ندا این واقعیت خارجی نمیخواد چیزی، صدا میزنن، مثل انشا میمونه. انشا یا حالت ایجادی است، امرش دارای بین الوجود و العدم. اما در مثل اخباریان مثل سرت و من الوصله الکوفه اینجور نیست. پس بنابراین اشکال دوم ما هم این شد که اینجا با این بیانی که من کردم، نتیجه اینی که معانی حرفیه معانی اختیاریه باشن، از قبیل معانی اسمی هیچ فرقی نکنیم. اشکال سوم در این که آمد گفت لا موتن لها الا فل استعمال. اگر خاطر آقایون باشه در کلماتشون نقل کردیم، یکی این نکته بود، اگه یادتون باشه جمع‌بندی کرد و چهار قسمت کرد. فرمود به این که معنای حرفی موطنی ندارد، جایگاهی ندارد الا فل استعمال. همین، این هم حرف درست نیست. چرا؟ ما سوال میکنیم از جناب آقا، بفرمایید اصلا معنای حرفی دلالتی داری یا نداره؟ جواب به ما بگید. آیا معنی الحرفی هم دلالت داره یا دلالت نداره؟ اگر بیایی بگی آقا دلالت نداره، بیایی بگی در معنای حرفی دلالت نیست، اینی بخوایی بگی، پس این تعریف چی داره دیست که آقایی میکردن؟ تعریف حرف میگن چیه؟ میگن الحرفو اونیست که ما تدلو علا معنا فی غیره، تدلو علا معنا، پس همیشه دلالت داره، این همیشه دلالت داره. معنا فی غیره ولو میشه این وقت معنایی داره، دلالت داره. اگر قرار شد ما تدل علی المعنا فی غیره شد، پس این دلالته. و الا اگر هیچی نباشه که این حیرتون و زلاله، این که دلالت نمیشه که. اگر هیچ معنای حکایت نمیشه که، این دیگه دلالت نیست. خب پس اگر بیایی بگی بله دلالت داره، اگر اینه بپذیری که دلالت داره، ما میگیم خب دلالتش به چه صورت میتونه باشه؟ دلالت حق به چه صورت میتونه باشه؟ باید دلالتش به نمونه خودش باشه. چی؟ حکایت کنه از همون معنای تبعیت و طرفین، حالت اندکاکی. اگه میخواد دلالت بر معنا بکنه، معنا چیه باید دلالت کنه؟ معنایی که مندک در طرفینه، تابع و طرفینه. خب اگه دلالت بکنه بر معنای تابع و طرفین که میشه حکایتی، اختاری، همون شد که. و این برگشت به همون آقایی فرمود. چی میخوام بگم؟ بله این نکته باید غافل نباشین عزیزان، این نکته باید در ذهن شما مخفی نباشه. همون گونه که در الفاظ در باب اسماء لفظ حالت مرآتی و آینه‌ای داره برای معنا، یعنی وقتی من زید میگم، اون موقع که زید میگم، زید لفظ ما بهی ینظره نه ما فیه ینظر. این اصطلاح منطقی و فلسفه است. میگن وقتی لفظ گفته شد زید، ام، بک، این لفظ چیه؟ میگن ما بهی ینظر، یعنی به وسیله لفظ من دارم معنا رو میبینم. شما وقتی که میگی زید اصلا توجه به لفظ نداری یا زید رو میبینی لا. اون وقتی که میگه زید آمد، توجهش به زیده دیگه. لفظ مرآت آینه نمادهنده زید خارجی، سرتو لفظش مرآت نمادهنده سیر خارجی، بصره لفظش مرآت ما به ینظر الی ما هو البلد الخارج. اینا همه مرآت، همه آینه. ما بهی ینظره، اون زمانی که ما بهی ینظره که دیگه ما بهی ینظر نمیتونه باشه، میتونه؟ نه. چون وقتی جلو آینه میری یه وقت خود آینه رو میبینی که این آینه خوب میگیره یا نمیگیره، آینهش تمیزه یا نه، جیوه خوب بهش نخورده. این میگن ما فیه ینظر. چرا؟ چون توجه و لحاظ خود آینه است. یه وقت نه، من رفتم آینه خودم رو ببینم، رفتم جلو آینه خودم رو ببینه. اون موقعی که شما تو آینه میری خودت میبینی، دیگه اونجا آینه رو میبینی؟ دیگه اون موقع دیگه آینه فانیه. اون موقعی که من دارم خودم رو تو آینه میبینم، دیگه توجهی ندارم آینه خود. ولی زهر تو میبینم آینه چجوری بود، خوبه یاد والا بیا قشنگ متوجه نشدم. من میبینم که حواسم به خودم بود، داشتم تصورت اموال خودم رو میبینم. خب نگاه کن آینهش خوبه، میخوای بخریم؟ اجازه بده من یه نگاه دیگه بکنم. ببینید اینا نشان میده که نظره اولا و نظره ثانی گاهی فرق میکنه، گاهی ما بهی ینظره گاهی ما فیه ینظره. یه موقع انسان لفظ زید رو ما فیه ینظر قرار میده، یعنی زید رو میبینم به عنوانی که میبینم زید رو درست گفتم. زب و یب و دامیش قرائت های دیدی توی حمد سوره آدم میخونه، میگه الحمد لله رب العالمین. این الان میگم الحمدلله رب العالمین رو گیریم کنم، ما بهی ینظره یا ما فیه ینظر؟ بله؟ موقعی که داره هم میخونه طرف میگه الحمدلله داره میخونه، این ما فیه ینظر نگاه کن، داره خود حمد موازنه. مبادا الفش و هش و میم و دال و از نظر تجویدی غلط نگه، این ما فیه ینظر. یه موقعی دست که الحمدلله که میخونه توجه به لفظ نداره، الحمدلله رو مرآت قرار میده برای معنا، توجهش به ذات اقدس حقه. خدایا تو را ستایش کنم، تو را فرم. اینجا نگاه کنید، الحمد میشه چی؟ ما بهی ینظر، یعنی به وسیله او داره معنا را نظر کنه. اگر اینجور شد، پس الفاظ کلن تمام کنم، الفاظ کلن من الاسما و من الحروف این دل استعمال چیه؟ ما به ینظرن یا ما فیه ینظر؟ ما به، باریک الله، احسن، بشنگ دقت کنید دارید چی جواب میدید؟ الفا چه در اسما چه در حروف، در همه جا عند الاستعمال ما بهیون زرن مرآن نما بهیون زر، بهیون زر نیستن. پس هیچ فرقی بین معنای حقی و اصلی در این جهت نداره، هر دوشون اینجوریه، منتها کیفیت معنا متفاوت، نحوه معنا متفاوت. چرا؟ نحوه معنای اسمی استقلالیه، رو خودش قائمه، معنای حرفی چی؟ نحوهش این که مندک فلقهی، حال فلقهی، این معناش، این تفاوت بین معنا، هر دوی نداره. ما که مشکل با این آیین نداریم، از جهت ما با این نحوه آیین آیینی موافقی. پس با این بیان ما روشن شد اشکال سبب ما اینه که اگر قرار معنا هر دلالت داشته باشه، راه دلالتش منحصره در همون دلالتی که اختیاری، هیچ فرق نمی کنه، اون میشه دلالتون اختیاریه، دلالتون حکاییه. ما با آقای نایلی چیز دیگه نمیخوام بگیم، پس ایجاد معنا نداره که، همون اختیاری میشه دیگه. پس اینم اشکال سوم، نوشتتون قشنگ بنویسید که انشالله بعد دوره بعدی که خودتون میخواید مطالعه کنید ببینید حرفها رو جدا کرده باشید، یه وقت تداخل نکنه، خیال کنید جوابای یکی شده، خیلی مراقب نوشته هاتون باشید. این شد سوم، جواب سوم، یعنی اشکال سوم بنامید. اشکال چهارم اینه که ایشون فهمیدن که معنای حرفی در استعمال موطنش فقط استعماله و باید معنا مقبول اهل باشه، فمود این الاستعمال باید قبلت درش بشه، باید درش اهل، چه این الاستعمال چه بعد الاستعمال، اگر قبلت درش نباشد از معنای حرفی بیرون میره. اگر یادتون باشه یکی از بیاناتش این بود، از این جنبندی کرد که برمود قفلت باید در این الاستعمال معنای حرفی متقبب به این است که قفلت باشه. چرا؟ لأن قوامه فقط به الاستعماله، هیچی دیگه نیست. میگه معذرت میخوام، این بیان شما کوسریش فهم نشد، این فرمایش کوسریش فهم شد که چرا؟ برای چی؟ قفلت از چی باید داشته باشه؟ اگر میگن فلان چی باید قفلت داشته باشی، پس معلوم شه یه معنای داره که میگه قفلت داشتن. شما که میگه این الاسم مال باید مقبولان ان باشه، چی باید مقبولان ان باشه؟ معنا ای؟ پس معلوم شه معنا قبل از استعمال هست که میخواد مقبولان باشن. دقت کنید اشتباهی ننویسید و مواظب به چی دار میگم. از این که میگیم معنا باید مقبولان ام باشه هین الاستعمال، پس معلوم میشه معنا قبل از استعمال وجود داره، وجود داره استعمال قبل از وجود کنی، در حالی که شما گفتی معنای حرفی چیه؟ لا یتحقق الا بالاستعمال. این با هم جور در میاد. دقت کنید آقایان، دقت دار متوجه باشید چی میگم. این دوتا با هم میسازه چی میشد؟ میگید این الاستعمال باید معنا مقبولان ان باشه تا معنای حرفی میشه. معنای مقبولان ان بودن که این معنا وجود داره، قبلن هم هست، ولی من از اون قفلت دارم. این بیان نمیشید. اما از اون باید میگی که معنای حرفی لا یتحق الا بالاستعمال، بالاستعمال که معناش که بعد میخواد به وجود بیاد، این چجور شد؟ معنا هم قبل باشه هم بعد، با استعمال بعد به وجود بیاد. روشن شده چی میخوام بگم؟ پس این فرمایش آقا هم برای ما حل نشد، این چجور شد؟ ایشون میگه معنای حرفی قوامش که اینه، این هم که اینه که مشکلاتی که در کلمات ایشون میشه نیست که قطع کنی داریم. این شد که چهار تا اشکال. پنجم اشکال پنجم اینه که ایشون در پایان اگر دیشب نظر آقایون باشه، بعد از اینکه معنای حرفی رو همه رو گفت و گفت گفت اینا اختاری نیستن و ایجادی هست، اینه یک بقول ما بسندهی در آخرش آورد، اون آخر کلام فرمود که بله وقتی که کلام ترکیبش درست شد، نمیدونم جایتون باشه راجع به صدق و کف ایشون گفت، فرمود وقتی کلام با آمدن حرف میل و اله مرکبش درست شد، حالا میریم میبینیم نسبت الکلامیه مجموع به ما هو المجموع، یادتون هست مجموع به ما هو المجموع، میسنجیم با خارج ببینیم مطابقت دارد یا ندارد، اگر دارد صادقی، اگر ندارد کاذب. درسته؟ اینه دیشب گفته بودم یا نگفته بودم تو کلماتی؟ گفته بودم دیگه. خب این چجور شد؟ نفهمیدم. یعنی میخوای بگی کلام مرکب مجموعه به ماه و مجموع وضع جدا داره؟ یعنی کلامی که مرکب شد از سرت و من البصرت الى الکوفه به ما و مجموع اونم یه وضعی داره؟ یه دلالتی داره؟ یا کل واحدش دلالت داره؟ بفرمایید کدوم مرادتون؟ اگر بخوایی بگیم مجموعش دلالت داره، این هم مثل لفظ زید، الان لفظ زید زش دلالت بر یه چی بکنه، یهش دلالت بر یه چی بکنه، دالش اینجوری نیست. شما زید که میگی الفاظ زید ز و یه و دالش نیزه اون که به بعض دقیقات میگیم زش کلش میگیم یهش و مثلا وسط میگیم دالش، این چیزا نیست که. حالا در وضع زید وضع شده لحاظ الهیکل الخارجی لذات الخارجی، شما تجزیه میکنی در وضعش؟ نه. وضعش در چهار ملاحظه میکنی؟ مجموع، یعنی مجموع زیدان وضع لذات الخارجی، اینجوری نیست مگر؟ درست هست بکنم یا نه؟ اینجوری نیست که زشت را به اینجا بکنی یشت، اینجوری نیست. شما میخوای بگی سرتو من الکعب من البصرت الى الکوفه، اینجوریه؟ یعنی که ارنه اون مجموع من ایسال مجموع وضع شده برای اون نسبت خارجیه، اینه؟ پس سرش دیگه دلالت نداره، منش دلالت نداره، لامش دلالت نداره، بصرت که نمیشه که که واضح مطلقه، این که واضح مطلقه. چرا؟ مسلم سر تو یه وضع داره، من یه وضع داره، الا یه وضع نداره مگر؟ هر کدوم وضعی داره، وضع مجموعی نداریم که. خب اگر هر کدوم وضعی دارن، پس صدق و کذب رو باید با چی سنجی؟ بله اگر وضع جدایی داره هر کدوم، صدق و کذب رو با خودش بسنجید دیگه، ببینی سرتوش صادقه یا کاذبه، یعنی چه؟ یعنی سیری داره مطابقت داره، داره نداره ایچ. درسته؟ منش نگاه کنی ابتدا از بصره داره یا نداره، پس صدق کذب نباید به مجموع بود، صدق کذب کل جزء من اجزاء الکلام باید نسبت رو به خارج سجدش، لا مجموع نیست اون مجموع. ایشون فرمودن بعد اینکه کلام درست شد و نسبت کلامیه درست شد، حالا میریم میسنجیم ببینیم این کلام با نسبت با خارجیت مطابقت دارد یا ندارد. ما گفتیم این هم کملطفیشون داره میکنیم، نباید مجموع نیست مجموع سنجیده بشه، بلکه کل واحد. تا رب اون کل واحد شد، میریم سراغ من. من خودش از خودشه، الاس راست خودشه، سیر از خودش داره، همون بحثه از خودش داره، پس هر کدوم که شد همون دیگه حکاییه و اختاریه شد دیگه، چی بهتر از این میخوایی دیگه؟ پس بیان این شخصیت عالی مقام رفع الله مقام، البته باز ما هم بیان میکنیم نفهمیدیه خودمون رو میگیم، ما نه خدای نخواسته بخوایم به ساحت مقدس این شخصیت عالی مقام ابدا. ما اشکالاتی که از نظر فکری و ذهنی به ذهن ما میاد، شاید خود اون شخصیت الان اینجا بود، هر کدوم از این اشکالات ما رو میتونست به احسن وجه جواب بده، اشکالی نداره، ولی ما به نظر ما این فرمایش شخصیت عالی مقام رو نمیتونیم قبولش بکنیم. پس بنابراین فارق بین معنای اسمی و معنای حرفی چند تا مرحله رو گذراندیم. گفتیم این معنا رو نمیشه فارغ قرار دادیم. این سومین قولی بود که در مسئله داشتیم. فرمایش آیت الله نامی. اما چهارمین قول مار مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بدایع الافکار که مرحوم آیت الله ملا هاشم آمولی رحمت الله علیه نوشتن، یعنی مقررشون ایشون بودن. البته بعدا دیگه نهایت الافکار هم در آمد که مار مرحوم آیت الله محمد تقی بروجردی رضوان. البته این قلم آشمان تقی خیلی جالب تر در آمد که ما بعد از اینکه این دوره رو شروع کردیم درس خارجی میگفتیم، اولا متاسفانه این کتاب دستمون نبود، نهایت الافکار دستمون نبود، چاپ نشده بود، فقط ما از بدایع استفاده میکردیم، از محضر مبارک بدایع استفاده. ولی بعدن که رفته رفته درس خارج اصول ما گفتیم، به نظرم جلد دوم کفایه بود فکر میکنم. از اونجا به حمدالله این کتاب آشمان تقی هم دست ما افتاد و اینو چاپ کردن و در حوزه چاپ شد. الحمدلله ما دیگه دسترسی ما به فرمایشات مرحوم آغازی ها بیشتر شد، چون واقعا استخوانی بود مرحوم آغازی ها در نجف، خیلی در اصول عجیب بود. چیزی که از آیون میگفت که از شاگردان درسیشون بود، مرحوم آیت الله والد ما رضوان الله تعالی علیه که درسیشون میرفت، میفرمود هر روز که ایشون میامد یک سلسله معنای جدید میابرد به بازار. بس که این مرد متفکر بود، یه مطلب رو میگفت و میچید و همه تمام میدان، گفتیم دیگه تمام شد دیگه، الان نظر آقا همینه. باز فردا که میاد این تمام تشکیلات رو به هم ریخت، مطلب دیگه. خیلی عجیب مرد فکوری بود، خیلی مرد داره، معلوم میشه از تعبیرات و کلماتش و اینایی که نوشته در نهایه و یا در بدایع معلوم میشه. حالا قول چهارم عزیزان من قول آیت الله عراقیه. البته میتونید به این مطالعه کنید، یعنی مفصل، یه خود قلم هم سنگینه مخصوصا بدایع، میتونید مطالعه کنید، ولی ما مختصرش کردیم براتون، خلاصه کردیم، همچنین که ما فرمایش‌های ناینی رو بنده خلاصه کردم، الا خیلی وقت گرفته میشه. حالا قول چهارم مال مرحوم آغزیاست. حالا اشاره ای بکنم دیگه، همشون نمیخونم چون وقتتونم زیاد نمیخوام بیشتر از نیم ساعت بشه، فقط دارم القول الرابع. قول چهارم در فرق بین معنای حرفی و یادتون باشه گفتید در اول که ما معنای حرفی رو دو مقام بحث داریم، خاطرتون هست؟ یک مقام التمایز بین المعنی الحرفی والاسمی، یکی هم مقام دوم که انشاءالله بعدن میاد راجع به هیئت هاست. در بحث مقام اولی سه قول رو گفتید، قول چهار القول الرابع هو المصطفى من المحقق العراقی فی تقریراته، که تو پرانتز نوشتم بدایع الافکار، ما هو به حاصل حاصل فرمایشون اینه که چی گفتنشون؟ فرمودن من ان الحروف، من ان الحروف وضعت للاعراض نسبیت اضافیه. کلمات مبهمی اول براتون، چون باید بنویسی تا بعد توضیح بعدن بدم براتون. از کلمات ایشون استفاده کرده که آدم به این زودی نمیتونه بفهمه چی میخواد بگه، خیلی سروسته حرف زده. فرموده که بن الحروف وضعت للاعراض نسبیت اضافیه، حروف وضع شده برای اعراض، تعبیر به اعراض کرده، اعراضها. چه عرضی؟ عرض نسبی و اضافی، للاعراض نسبیت الاضافیه که مقولت لعین، عین با الف همزه بنویسید، با عین ننویسید این موقعی، که مقولت لعین عین با الف همزه ول اضافه و نحو، مثل مقوله عین، عین یعنی مکان، کجاست؟ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، این همون این این همون این مکانی، منظورش یادتون باشه مقبولت این و مقبولت الاضافه که این از مقبوله تسعه اصنا فرموده به این که مقبولت این و الاضافه و نحوه هما، میگه حروف بر اینا باش بوده. چرا؟ برای چی؟ میگه برای که موجودات این ما در خارج داریم سه جور داریم، اذ الموجود فی الخارج علا انها ثلاثه. موجودات خارج سه قسمه. ببینید این سه قسمه آیت الله این بزرگوار کیو درستش کردی؟ فرموده ما سه جور موجود در خارج داریم. کدامی؟ نحون به عبارت بنده است و شما هر چی خواستی با قلم خودتون بنویسید. نحون ما یکون وجوده وجودن لنفسه. بعضی از موجودات داری که وجودشون وجوده لنفسه، وجود وجود خودشی قائم به خودشی. بعضی موجودات اینجوری هست برمودن نحون ما یکون وجوده وجودن لنفسه کل جواهر به اقسامه. مثل جواهر حالا اقسامی که داره بز باشه، نفس هست و جسم هست و چه بز باشه اینش، حالا ما دیگه نمیخوام دنبال اونا بریم، همین به اقسامه بذارید راحت بکنید. فرموده کل جواهر به اقسامه این یه بسه. و نحن قسم دوم باشه دیگه فرداشم وقتتون زیاد نگیرم. قفر الله لنا ولکم انشاءالله.